بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش افانی هستم در برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران در این روز شنبه 21 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 10 ماه فوریه سال 2024 میلادی. این برنامه رو در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و همینطور در روز شنبه تقدیم شما عزیزان میکنیم و در روزهای جمعه به ارائه برنامه کاوه آهنگر میپردازیم. این برنامه به همراه سایر تولیدات تلویزیون دیدگاه و همینطور برنامه مشترکی که با تلویزیون چنل وان تولید میکنیم در دسترس شما عزیزان قرار داره. بر روی وبسایت دیدگاه.tv همینطور در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه نیز میتونید این برنامه ها رو پیدا بکنید. تا لحظات دیگر میریم سراغ موضوع نخست برنامه امروز. در ابتدا و در راستای توضیح تلاش‌های صهیونیسم تروریست اسرائیل برای به راه انداختن جنگ در خاورمیانه، باید عرض بکنم که روز بعد از روز شاهد جنایت‌هایی هستیم که ماهیت پلید و کثیف صهیونیسم اسرائیل رو نمایان می‌کنه. خبر اولی که الان در بی بی سی میبینید مربوط به یافتن جسد هند رجب، دختر 6 ساله‌ای که چند روز پیش بعد از اینکه یک تماس اضطراری بود و او رو در آمبولانس گذاشتن، این آمبولانس به دست آدمخواران تروریست ارتش پوشک پوش اسرائیل میفته و حالا گزارش رسیده که جسد این فرشته 6 ساله به همراه تیم پزشکی که در آمبولانس بودن رو به اصطلاح جسدشون رو پیدا کردن و این نشون دهنده اینه که با یه هیولای کثیفی ما روبرو هستیم که به اصطلاح خودش و خدای کثافت آدمکشش به وجود اومدن روی کره زمین برای انسان کشی. و یادتون باشه که تا زمانی که این هیولاها وجود دارن، انسان رنگ آسایش و آرامش رو خودش نخواهد دید. بنابراین خیالتون راحت باشه که هرگز و هرگز چیزی به اسم صلح در جهان وجود نخواهد داشت تا حشره‌های کثیفی مثل این آدمخواران وجود دارن و قتل عام میکنن. این رو از یاد نبرید. ما مرده شما زنده، خواهید دید که بشریت هرگز و هرگز رنگ آسایش به خودش نخواهد دید تا زمانی که این مادون حیوان ها مشغول آدم کشی هستند. امیدوارم روزی جامعه اسرائیل اینو بفهمیم و دست در دست فلسطینی ها و سایر مردم جهان از شر این کثافت های صهیونیست آدمخوار تروریست دنیا رو راحت بکنن. اما عزیزان، به نظر میرسه که تلاش های فراوانی داره صورت میگیره از طرف این آدم کش ها برای گسترش جنگ در خاورمیانه. ملاحظه میکنید که حملات هوایی دوباره از جانب اسرائیل صورت گرفته به جنوب غزه، جایی که 1,400,000 نفر دیگه جایی برای فرار ندارن، دیگه جایی در نوار غزه سالم نمونده که بتونن برن و بنابراین به نظر میرسه که کشتار آدمخوران صهیونیست داره وارد فاز فعال خودش میشه، فاز اصلی خودش میشه. 29,000 نفر رو تا الان کشتن، 7,000 تا 8,000 نفر هم زیر آوارن، اضافه کنی 35,000 نفر رو کشتن، بیش از 65,000 نفر رو هم مجروح کردن، 100,000 تلفات به صلاح برای به قول خودشون گرفتن انتقام 1,000 نفر که بیشتر اونها رو هم خودشون کشتن. بنابراین این میبینید که با هیولای طرفید که اگر به سمت کشورمون بیاد، اگر به سمت ایران بیاد، یادتون باشه انتقام 2500 ساله میخواد از شما بگیره. از فلسطینیان نمیخواسته انتقام بگیره به این روز انداخته. 80 ساله دارید میبینید که چجوری روزگار رو برشون سیاه کرده. ولی در مورد ملت ما نتانیاهو گفته 2500 ساله در کمین فرصت هستیم که ایرانی و ایران، ایران و ایرانی رو نابود بکنیم. حالا فرصت رو گیر آوردن و نمیخوان از دست بدنش. برابر این هوشیار باشید نسبت به تمام اخبار و گزارش‌هایی که در رابطه با شرایط منطقه و جنگ هست. بدونید که این هیولاها، این معلوم نیست چه پدیده‌ای هستن، به اصطلاح باید خود اسرائیلی‌ها اینا رو بگیرن ببرن تو بیمارستان و آزمایشگاه ببینن این مادونه جانورها چه نوع موجوداتی هستن. می‌بینید دارن بچه و آدم‌های بیگناه رو قتل عام می‌کنن. از اون طرف یه سری از این هیولاها اومدن در نوار مرزی رفح، راه ورود کمک‌های بشردوستانه، مواد خوراکی، غذا، آب رو بستن که اونها رو از گرسنگی بکشن، بکشن در واقع. ببینید با چه هیولاهایی شما مواجه هستید. ببینید اینا چه موجودات کثیفی هستن و زمانی که اسرائیل اینترنشنال و جک و جونورهای وابسته به این کثافت فاضلاب تاریخ میان و تشویق میکنن که باید رفت ایران رو بمبارون کرد، بدونید با چه مادون حیوانهایی مواجهید، بدونید با چه تروریستایی مواجه هستید، بدونید با چه سکسفتانی مواجه هستید. بلا نسبت جناب سک حواستون جمع بکنید. هیولاها از به قول معروف بطری بیرون اومدن. این قول ضد بشر الان آزاد شده. مطمئن باشید فلسطینی ها رو نابود میکنه، خاورمیانه رو به آتیش میکشه، ایران رو نابود میکنه تا برسه نوبت بشریت. یادتون باشه که اینها هیچ چیز و هیچ چیز، هیچ تجانسی، هیچ نزدیکی با نوع بشر ندارن. یه موجودات عجیب غریب دیگری هستن که یه شکل و شمایلی از بشر واسه خودشون فراهم کردن. جامعه اسرائیل رو به بدبختی کشیدن، فلسطینی ها رو در بداغون کردن و حالا هم میبینید که دارن میان به سراغ بخشای دیگر کره زمین تا ماموریتشون رو انجام بدن. ماموریتشون نابودی بشریت هستش، یادتون باشه. ضد هر گونه زندگی هستن. ویدئویی هستش که میگه مشکل اصلی خداست و هممون بایستی از شیطان پیروی بکنیم. تجسم مادی شیطان هستن. خوب دقت بکنید، تجسم واقعی شیطان هستن و اومدن برای نابود کردن بشر. بنابراین این حواستون جمع بکنید، خودتون رو به خواب بزنید، سرتون رو برادران صهیونیستتون میبرن تا خرخره. ایران اینترنشنال، رضا اورشلیمی، اون کثافتی که رفته بود نمیدونم بهشتی نامی توی کنیسه نشسته بود داشت حکم میداد، اون نجاستی که در 18 تیر پرچم رو گرفته بود حالا رفته میگه دو تا فرزندم دو سرباز اسرائیل هستش، اینا همه کثافت‌های دشمن ایران و ایرانی هستن. حواستون جمع بکنید، کمترین فریبی ازشون نخورید، کمترین فریبی نخورید. برای اینکه کوچکترین وا بدید خواهید دید که میان و به همراه اربابان صهیونیستشون سرتون رو میبرن، سر خودتون رو، سر ملتتون رو، سر فرهنگ و تمدنتون رو. دشمن ایرانن، دشمن ایرانی هستن، دشمن بشریتن. بیدار باشید و الا سرتون رو میبرن. خب عزیزان، باز میگردیم برای اشاره به یکی دو مطلبی که در رابطه با کشورمون اهمیت داره. همونطور که بارها و بارها ما هشدار دادیم عزیزان، به نظر میرسه شرایط کره زمین به طور کلی شرایط مساعدی نیست و خبری بود مبنی بر اینکه در حال حاضر بسیاری از جریانهای مربوط به اقیانوسها در واقع مواجه شدن با افزایش درجه حرارت و به هم ریختگی به اصطلاح سمت و سو حرکتشون. یک پژوهش ملاحظه میکنید داره صحبت از گردش جریانهای اقیانوس اطلس به نقطه بحرانی فاجعه بار نزدیک میشود. فراموش نکنید که این گردش جریانها در درون اقیانوسها کمک میکنه به حفظ تعادل حرارت در کره زمین و اینها وقتی به هم بریزن تنظیم آب و هوا در مقیاس جهانی به هم میریزه و به این ترتیب میریم برای به اصطلاح داشتن گرمای بیش از حد در برخی از مناطق، سرمای بیش از حد در برخی دیگر، بارش های به اصطلاح اضافی، کم بارشی های بیش از حد. این ترتیب ببینید دیگه اون تعادلی که در گذشته وجود داشت و سبب می شد که بتونیم حساب بکنیم بر روی یه حداقلی از نظم و انضباط در اکوسیستم و بر مبنای اون زندگیمون رو منطبق بکنیم، این داره از دست میره. سرمایه‌داری برای به دست آوردن پول با هیولاهای کثافتی مثل صهیونیسم که در همین مدت 25,000 تن بمب آمریکا، بمب‌ها و سلاح‌هایی که آمریکا داده رو بر سر نوار مردم غزه فرود آوردن. کارشناسان گفتن معادل 1 سال فرستادن آلاینده‌ها به آسمان هستش توسط 25 کشور جهان. معادل اون رو اینها به خاطر این بمباران‌ها در به اصطلاح نوار غزه می‌بینید بر سر بشر بوده. دشمن بشریت، دشمن طبیعت، دشمن موجودات زنده هستند، دشمن حیوانات هستند. برای همینی که می‌بینید حیوان کشی و حیوان خوری رو انقدر در جهان گسترش میدن، پول بسازن. حیوان بیگناه رو میگیرن، سر میبرن، گوشتش رو به من و شما میدن، مثل گرگ بیفتیم به جان کباب و کوفت و زهرمار و اینها که اونها بتونن پول بسازن. برید نگاه بکنید تاریخ بشر، میبینید از یه جایی ما از گوشت خارگی کلی فاصله گرفته بودیم، به استثنای اون دوران اولیه که همچنان رگ و ریشه های حیوانی داشتیم. و میادش تا دوباره سرمایه‌داری ظهور میکنه و میگه خب من میتونم این همه گاو و گوسپند رو با زجر و شکنجه تربیت بکنم، بزرگ بکنم، سر ببرم، بدم اینا بخورن، دوباره حیوان صفت بشن، هم دیگر رو تیکه پاره بکنن، از توش صهیونیست بیرون میارم، آدم خوارهای صهیونیست میکشم بیرون، هم سرباز آمریکایی درست میکنم بره قتل عام بکنه، همین که پول در میارم، همین که حیوانات رو قتل عام میکنم، آزار میدمشون، اذیتشون میکنم، پدرشون در میارم، کیف میکنم. مهم براشون پول هستش. این جهانیه که درست کرده، جهان رو به نابودی، جهانی که پژوهش پشت پژوهش داره میاد پیرامون هشدارهایی که دارن میدن در سطح جهانی. این همون تحفه سرمایه‌داری برای بشریت، همون جوری که کثافتی به اسم صهیونیسم تحفه سرمایه‌داری برای خاورمیانه هستش، خود سرمایه‌داری هم تحفه‌ایه که به بشریت ارائه دادن تا نسل بشر رو، نسل موجود زنده رو بر بیاندازن و با سرعت دارن این کار رو میکنن. من و شما خواب و خمار و منگ و مشنگ، اونها کارشون رو دارن انجام میدن برای نابودی حیات بر روی کره زمین بی سر و صدا. من و شما رو با فوتبال و رقص و سکس و مواد مخدر و خندوانه و من و تو سرگرم کردن و دارن آماده میشن برای اینکه سر بشریت رو ببر. حالا در این شرایط، همونطور که بارها گفتم، در شرایطی که موقعیت اقلیمی جهان داره میره به سمت وخامت، کشورها میبایستی عاقلانه عمل بکنن، درست عمل بکنن، به نحوی که بشه یه حد اقلی رو حفظ کردش. ولی نگاه بکنید در ایران چه اتفاقی داره میفته. این خبریه که امروز منتشر شده. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در ایران داره میگه در شهرهای درگیر بحران آبی همچنان برنج کاشته میشود. یعنی یکی از آب برترین محصولاتی که میشه در یک کشوری که نمیدونم تا خرخره تو آبه بگیم این مناسب اینجاست، برای اینکه تا خرخره تو آب دیگه، اینا رو هم بکاریم خودش در میادش. نمیدونم از این کشورهای برخی از مناطق هندوستان، سریلانکا، اینا به درد این کار میخوره و اینا میلیونها و میلیونها تن برنج دارن که اگر کشوری بخواد میتونن بهش صادر بکنن. نه، ما این کار نمیکنیم. ما اون تهمونده آبی رو که برای ایران باقی مونده برمیداریم، برنج میکاریم که برنج بیاد تو بازار، بازاری بتونه، بازاری تازه مسلمان اسرائیلی بتونه باهاش پول بسازه، پول بخوره. برنج کار بدبخت که چیز زیاد گیرش نمیاد، ولی چه میدونه داره چی کار میکنه. بهش گفتم برنج بیار اینجا پول بگیر، اینم درست میکنه، کشت میکنه، میبره اونجا پول میگیره که بتونه زندگی بکنه. اون بیناموسی که این داستان رو میتونه کنترل بکنه، اون نمیکنه. و بنابراین تمام منابع آبی ایران که میبایستی برای ده ها سال به طور عقلانی مورد استفاده قرار بگیره که ما بتونیم حد اقلی از منابعمون رو بازسازی بکنیم، این گونه داره از دست میره و داریم میریم به سمت تبدیل کردن کل ایران از جمله مناطق سرسبز شمال، جایی که برنج میکارن، به کویر. به کویر. حالا اونجا سر جای خودش، جاهایی که همین الان هم داره تبدیل به کویر میشه، اونجا هم دارن برنج میکارن، در اصفهان، در شیراز، در جنوب تهران، حتی در خراسان، جاهایی که بحران جدی کم آبی وجود داره. چرا؟ برای اینکه دشمنن، برای اینکه میخوان هرچی که هست رو از بین ببرن، برای اینکه میخوان زمانی که ایران رو ترک میکنن، به گفته جواد ظریف، یادتونه گفتش، همشون فرار میکنن. موقعی که دارن فرار میکنن به سمت اورشلیم، هیچی براتون به جا نگذاشته باشن، نه ایرانی سالم، نه ایران سالم. اون موقع بعد بیفتید 80 و چند میلیون به جون هم تیکه پاره بکنید همدیگر رو، سر همدیگر رو ببرید که اتکه نون از دست همدیگه بکشید بیرون. امیدوارم نشه ها، هزار سال امیدوارم چنین چیزی نشه، ولی اینا دارن براتون این رو آماده میکنن. عزیزان، دارن یک ملت بیمار مریض درست میکنن و میرن، یعنی انواع و اقسام سرطان ها رو دارن در ایران گسترش میدن. کمتر چیزی هستش به استثنای اون مواد خوراکی که 1% 2% بالا مصرف میکنه و واردات از اروپا و کجا و کجا میارن، هرچی که در داخل دارید مصرف میکنید از دور یا از نزدیک بیماریزا هستش، برنج، سبزیجات و غیره، فاضلاب، آب فاضلاب میریزن توش، مواد شیمیایی میریزن توش، هزار و یک آلودگی وجود داره اون چیزی که به دست شما میرسه. گوشت حیوان مرده رو براتون سوسیس و کالباس درست میکنن میارن بهتون میدن، لط و پار دارن میکنن از لحاظ سلامتی جامعه ایران. ببینید یک پژوهشگر اینجا چی داره میگه در این مورد. داره میگه بخش زیادی از خانوارها مراجعه به دندانپزشک را فراموش کردن، پول ندارن. دقت بکنید، تمام اقشار ضعیف، طبقه کارگر، مردمی که به عنوان محرومین هستن و غیره، حالا دارن تبدیل میشن به میلیون ها و میلیون ها ایرانی بیدندون. میگه افزایش فقر و کاهش توان مالی مردم، به ویژه در میان قشر کارگر و کم درآمد، علاوه بر همه معضلات موجود، به مشکل بیدندانی نیز منجر شده است. حسابشو بکنید، بازنشسته هایی هستند که تمام دندوناشون از دست دادن، برای به اصطلاح هزینه تأمین دندان مصنوعی با مشکل مواجه است. یعنی حتی نمیتونن این دندون قلابی مصنوعی یه چیزی بتونن باش بجوان بخور. همه اینا بیماری میاره با خودش، تمام اینا بیماری های دستگاه گوارش با خودش میاره. وقتی تمام دندوناتونو به صورت سالم نداره، غذا رو بجوید، حالا اگه غذای گیرشون بیاد. بنابراین میبینید که نحوهی که اومدن به سراغ نابودسازی جامعه ایران، فردا میشه 45 سال از انقلاب صهیونیستی سال 57 میگذره، 45 سال از کودتای موساد به اسم انقلاب اسلامی و به دست گرفتن قدرت توسط باند صهیونیست‌های مقیم ایران به زعامت حضرت آیت الله موشه روح الله موسوی، موشه روح الله فرزند موسا، میگذره. ببینید چجوری کشورتون رو گرفتن دست، یعنی چجوری شاهنشاه یامر در خواب و خماری 2500 ساله خودش میچرخید، پرویز ثابتی مأمور موساد شده بود رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور و داشت براش انقلاب آماده میکرد، زیر دماغش داشت آخوند و بازاری و چی و چی آماده میکرد که با 3 سوت بیان رژیمش رو سرنگون بکنن و سال 57 کردن است. باز هم این کار رو میتونن بکنن، 150 بار دیگه هم میتونن این کار بکنن، هیچ چیزی از ایران و ایرانی میتونن کاری بکنن که به جا نمونه، اگر همچنان خودمون رو به خوابی و خماری بزنیم، اگر همچنان ترس و تنبلی رو پیشه بکنیم. از ترس و تنبلی بیاید بیرون، برای اینکه تر و نقشه نابودی این کشور عزیزان جدی است. خب بینندگان عزیز، میام سراغ یکی دیگر از خبرهایی که حکایت از این داره. وضعیت بسیار بسیار داره وخیم میشه از حیث معیشتی و صنفی. ملاحظه میکنید گزارشی اومده از افزایش ادامه دار قیمت گوشت و از اونور موقعیت ادامه دار سقوط تولید. یعنی میدونید یعنی چی؟ یعنی حالا هرچه کمتر و کمتر مواد خوراکی در بازار خواهد بود. از حیث تولید گندم به اینجا رسیدیم، در بسیاری از مناطق آب نیست، در بسیاری از مناطق صرف نمیکنه گندم، برمیدارن هندونه و اینا، اون یه ذره آب هم مصرف میکنن چون هندونه مثلا قیمتش بیشتره. لبنیات و غیر و ذالک میبینیم گاوداری ها دارن به طور دامداری ها و اینها دارن کامل میبندن، تعطیل میکنن و این هم اثراتش در قیمت گوشت. قشت های هرچه کمتر و کمتری میتونن از این به بعد قیمت های 500,000 1,000,000 تومان هر کیلو گوشت رو پرداخت بکنن و به این ترتیب فقر و گرسنگی تورم با رکود داره توأم میشه. اینو بهش میگن کوکتل انفجاری که من دیروز در برنامه کاوه آهنگر با اشاره به تحلیلی که یک تحلیلگر فرانسوی ارائه داده در مورد نزدیک شدن به فاز فروپاشی توضیح دادم خدمتتون و گفتم که فروپاشی در راه است عزیزان. خب ما شاهدیم که جامعه سعی میکنه آثار و عوارضی از زنده بودن از خودش نشون بده. مثلا همین امشب ملاحظه بکنید برخی از هموطنانمون همزمان با سال روز انقلاب و اینها 21 بهمن دیگه شعار میدادن. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، شعارهای خوب و بسیار جالب و بجا. ولی یادتون باشه با یکی دو تا شعار سر سال روز انقلاب نیستش که من شما میتونیم کشورمون نجات بدیم. احتیاج به بسیار 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 بیشتر از این حرف هاست. یه مریضی اگر افتاده وسط خیابون داره میمیره، شما بگید که به سلام من یه تیکه دستمال تو جیبم دارم، میخوام این رو در بیارم، خیلی خوبه ماشاءالله، ولی لط و پار احتیاج به خیلی بیشتر از این حرفا داره. این چیزی که دارن رو دستمون میذارن به عنوان جنازه ایران عزیزان، این احتیاج به حضور گسترده من و شما داره، حضور شجاعانه من و شما و حضور با فکر و خرد. و این فکر و خرد داره به ما میگه که برید به سراغ اون چیزی که کم داره جامعه تا میلیونی بیاد تو خیابون. چی کم داره؟ تا الان فکر میکردیم که نمیدونم شورای رهبری کم داره، جبهه متحد اپوزیسیون کم داره. نه، اینا هیچ کدوم اینا نبودش. برای اینکه 50 تا از اینا در خارج از کشور درست شد، میلیون ها نفر به خیابون نیومدن که هیچ هزار نفر هم نیومدن. چند میلیارد دلار تا حالا صرف این آقا رضا اورشلیمی شده در خارج از کشور؟ یک بار 50 نفر نیومدن تو خیابون بگن الله آقا الا بلا ما رضا اورشلیمی رو میخواییم. 50 نفر در طول 45 سال، 50 نفر یه جایی تو خیابون بیان. چند میلیارد خرج کردن، اسرائیل اینترنشنال اومده پشتش، برش داشتن بردن دستبوس نتانیاهو، نمیدونم اونجا جای دوست دشمن نشون داده برش گردوندن. چند روز پیش تو لس آنجلس اوورده بودنش صهیونیست‌های اسرائیل، گفتن این کینگ دیوید هستش، شاه داووده، شاه اسرائیله. اونم گفت ایران همون اسرائیله، اسرائیل هم همون ایران، همه مال خودتونه، بخشید کشور رو. 50 نفر در اون مملکت غیرت نکردن که بیان بگن آقا ما شاه داوود میخوایم، یالا شاه اسرائیلی میخوایم. حالا چون این بازی ها جواب نداده، فرمولی که ما پیشنهاد دادیم خدمتتون بسیار ساده تر و روونتر و کارآمدتره. گفتیم آقا جان تا موقعی که نشستید بیرون بیاد براتون تعیین بکنه، از همین مسخره بازی های نمیدونم اورشلیم و دستبوس نتانیاهو و کسافتکاری و برن از طرف اون جنگ طلب صهیونیست معروف فرانسوی با مکرون عکس بگیرن، از این قرتی بازی های اینجوریه. اینا راه به جای نمیبره. در مقاله‌ای که دیروز انتشار دادم خدمتتون گفتم بایستی بریم به سمت تولید رهبر از چه نوعی؟ خدمتگزار. از کجا؟ از پایین، از درون جامعه. تولید رهبر خدمتگزار از پایین، یا اگر نکردیم دوباره سر به زنگاه، همین چیزی که این تحلیلگر فرانسوی میگفت، میگفت رژیم داره به سمت فروپاشی اجتناب ناپذیر میره، غرب آماده باش، کشورهای غربی آماده باش. اگر آماده بشن برامون این رو میارن عزیزان، رهبر نوکر بیگانه از بالا. برای انتخاب با خودمونه. اگر بخوایم رهبر خدمتگزار داشته باشیم باید این کار رو از پایین همت بکنیم و انجام بدیم. برای این رهبر بایستی تبلیغ بکنیم، تشویق بکنیم، جامعه رو آشنا بکنیم. همین شعارهایی که امشب داره داده میشه، داشت داده میشد در اکباتان و کجا و کجا، نام رهبر مورد علاقتون رو بایستی صدا بزنید. اینجاها فرصت خود. مرگ بر دیکتاتور، خود این که همه میدونیم. مرگ بر خامنه ای، اون بیناموس هم که داره میمیره دیگه. چی به جاش میخواید؟ کی قراره به جای او بیادش؟ مجتبی خامنه ای؟ یه سگ و خر دیگر؟ یه صهیونیست دیگر؟ کی قراره بیادش؟ اونو باید صدا بزنید. دنبال اینم نباشید که اپوزیسیون براتون این کارو بکنه. دنبال این نباشید که خارج از کشور این کارو بکنه. خارج از کشور یعنی همین موساد و اینتلیجنس سرویس و سی آی ای و اینا. اینا میشینن براتون شاه درست میکنن، رئیس جمهور درست میکنن، رهبر درست میکنن، خر و سگ و گاو درست میکنن و اینا. دست خودتون بگیرید. بذارید تحت کنترل خودتون باشه. در اختیار و اراده خودتون باشه. وقتی شما رهبر آوردی گذاشتی، هر موقع بچه پروبازی در رو بود شما رهبرتون رو میکشید پایین. برای اینکه دست شماست، پشتیبانی شما پشتشه که شده رهبر، پشتیبانیتون رو بردارید میخوره زمین. ولی وقتی خارجی آورد دیگه به شما کاری نداره، که شما صداتون در بیاد با گلوله دهنتون رو پر از سرب میکنه. کاری که با خمینی کردن، رفتن یه موسادی بیناموس اسرائیلی الاصل رو آوردن کردن رهبر براتون. بعدش که دو ماه بعد مردم شروع کردن نق زدن، شروع کرد به کشتن. دوباره همین خواهد بود. بنابراین توصیه‌ای که ما داریم میکنیم در مورد تولید اجتماعی رهبر، برای اولین بار جامعه ایران میاد این مسئولیت رو خودش بر عهده میگیره. و وقتی میگیم جامعه ایران، منتظر نباشید این 80-90 درصدی که پای فوتبال و عمل کردن دماغ و تبدیل کردن دماغ عقابی به دماغ مرغابی هستن و اینها بیان این کارها رو بکنن. نه، کار شما انسان فهمیده فرهیخته ایرانیه. شمایی که این بحث رو میفهمید، شمایی که این بحث رو درک میکنید، شما هم اگر نشستید استخاره کردید و هی دست به دست کردید، نه بدونید ایران نابود شده است، کارش تمومه. چون از اون 99 درصد که بخاری بر نمیادش، تا گرسنه بشن بعد بیان با قمه تو خیابون شکم هم دیگه رو پاره بکنن که نون از دست هم دیگه برو. ولی شما انسان فرهیخته، شما که این مسائل میفهمید، شما باید بیاید وسط، شما باید اقدام بکنید، شما باید به خودتون بگید که این مسئولیت به من آگاه، یعنی دارای قدرت تشخیص درست منافع جمعی برمیگرده. من باید نسبت به آگاهیم، نسبت به قدرت تشخیص درست خودم در پیوند با منافع جمعی احساس مسئولیت بکنم و وارد عمل بشم. از اونجا به بعد شرایط تغییر میکنه. یک فرد رو، زن، مرد، هر کی، اون کسی که میدونید به درد این کار میخوره، گفتیم یک ارتباطگر خوبیه، خوب میتونه با توده ها با جامعه ارتباط برقرار بکنه، این شرط به قول معروف ضروریه. برای اینکه در غیر این صورت میشه مثل آقا رضا، معلوم نیست چی میگه. وقتی فارسی صحبت میکنه احتیاج به یه مترجم هست، برش گردونه به انگلیسی، آلمانی یا فنیقیایی، بعد از اون زبان یکی به فارسی ترجمه کنه ما بفهمیم این چی داره میگه طفلک. یه کسی رو میخواد که بتونه با لایه های مختلف جامعه، گزاره های مختلف و فرم های مختلف، استیل های گوناگون رو امتحان بکنه و پیام ارائه بده تا جامعه بتونه از خواب و خماری و فرسودگی و خستگی و بی انگیزگی بیاد، انگیزش پیدا بکنه، بیاد وسط با انگیزه های قوی ساخته و پرداخته شده در گفتمان رهبر، بیاد وسط. دو، بایستی مدیر باشه، بتونه مجموعه رو خوب مدیریت بکنه تا بشه کار رو به صورت یه پروژه، این به معنی فنی و مدیریتی کلمه، این کلم این واژه رو استفاده میکنم، در فارسی بهش طرح میگن، نقشه میگن، پروژکت پلان، طرح یک پروژه‌ای که بایستی مرحله به مرحله اجرا بشه. هر چقدر هم که طرحتون خوب باشه، مدیریت بدی داشته باشه، شکست میخوره. پس رهبر میبایستی مدیریت بدونه، بتونه این چیزی که به عنوان سکونس، یعنی مراحل، ترتب، تقدم، تأخر برای مراحل کار رو رعایت بکنه، هماهنگ بکنه و جلو ببره پروژه رو، با مدیریت خوب پروژه رو به سرانجام برسونه. و سه، بایستی فرمانده خوب باشه، باید روحیه جنگندگی داشته باشه، باید نقشه بکشه برای اینکه چجوری میشه رفت تو بیت رهبری این بیناموس رو کشید بیرون. بسیار نترس باید باشه. یادتونه اون بیناموس اومده بود چی میگفت وسط جنبش مهسا؟ میگفت برید خونهتون، گله میزنن تو چشمتون، برید خونه هاتون دیگه، خواهید بمونید تو خیابون برای چی؟ برید من برم و با وکالت ببینم چی کار میتونم بکنم. خواست پرتون گردونه تو خونه. رهبر واقعی شما رو میاره تو خیابون، رهبر قلابی شما رو از خیابون میبره تو خونه. کاری که اسرائیل اینترنشنال کرد، کاری که با تشکیلات قلابی نمیدونم جوانان محلات و کفت و زهرما رو اینا کردن، کاری که با این شورا بازی و منشور بازی و جورجتان بازی و بیناموسی ها اینجوری کردن. رهبر واقعی شما رو مجهز میکنه، مسلح میکنه برای نبردی که بایستی از دل اون بیرون کشیدن قدرت از دست این حاکمان ظالم و ستمگر رو و تا دندان مسلح باشه. این سه خصوصیت رو در کسی پیدا کردید، ارتباطگر خوب، مدیر خوب، فرمانده خوب، اون آدمیه که میتونه شما رو نجات بده، اون آدمیه که میتونه نقش خودش رو به عنوان رهبر ایفا بکنه، میلیون ها نفر بیان پشت سرش قرار بگیرن، رژیم کثافت آخوندی اسرائیلی رو زیر پا میتونید لب بکنید. دنبال همچی کسی باشید و اگر پیدا کردید، صبح زور شب کار اصلیتون این باشه که نام او رو در درون جامعه مطرح بکنید، نام او رو در میون بگذارید، توده ها رو علاقمند بکنید، آشنا بکنید، بر در و دیوار اسمش رو بنویسید، بنر آویزون بکنید، روی اسکناس ها، هر جایی که میتونید، به هر طریقی که میتونید. و از زمانی که این فعالیت شما که نباید متوقف بشه تا موقعی که نتیجه بده، یادتون باشه شل بیاید، تنبلی کنید، بترسید، نصف نیمه کاره، ناامید بشید و اینا به درد نمیخوره، انقدر باید بکوبید 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 تا روزی که هزاران هزار معترض در کف خیابون دارن نام فردی که شما به عنوان رهبر انتخاب کردید رو صدا میزنن، اون موقع است که گره باز میشه و خواهید دید با چه سرعتی جلو میره و کار رو تموم. تمام این علاف بازی هایی که دیدی توی خارج از کشور، اپوزیسیون و غیر و ذالک و اینا به خاطر اینکه فن کار رو نمیدونن عزیزان، اینا مدیریت پروژه نمیشناسن، نمیدونن که ایده هر چقدر هم که ایده خوشگل باشه، قشنگ باشه، نمیدونم زیبا باشه، تا موقعی که نتونی به پروژه تبدیلش بکنی نمیتونی اجراش بکنی. واسه همینه صد هزار صفحه در طول این 45 سال در مورد اینکه چقدر استبداد بده، چقدر رژیم بیناموسه، چجوری باید سرنگون بکنیم، عرض کنم بعد از سرنگونی چی کار باید بکنیم، چقدر سکولاریسم دوست دارم، چقدر نمیدونم لایسیته باید باشه، از این حرفا هزاران هزار صفحه و جلد کتاب مطلب دادم بیرون، ولی میبینید یه قدم عملی نتونستن بردارن. چرا؟ چون طفلک ها این کارو نیستن، همینجوری میگرخیدن، دانشجو بودن، چیکاره بودن، اومدن تو کار سیاسی، تلفات هم زیاد دادن و کشته دادن، شهید دادن، مجروح دادن، چی دادن، ولی مثل اینی که مثلا شما بگید آقا ما یه مقدار آهن و فولاد و بتون و سیمان و آجر رو جمع کردیم میخوایم با فوت و ورد و جادو یه آسمان خراش درست بکنیم. خب به ریشتون میخندن دیگه. آسمان خراش تر میخواد، نقشه میخواد، نیرو میخواد، مدیریت میخواد، معماری میخواد، مهندسی میخواد. اینو باید بتونی اداره بکنی، والا ایده قشنگ و خوشگل که همه دارن. اپوزیسیون ایرانی آسمون خراش رو رو کاغذ کشیده فقط، بعد 4 سال گذشته گفته که این بالاش مثل این پاک کرده یه چیز دیگه اضافه کرد، 8 سال گذشته گفته چطور رنگ بزنیم بهش، 12 سال بعد گذشته گفته که بیایم یه ماکت ازش داد. هیچ کدوم از اینا پروژه نیست. پروژه یعنی طرحی که بر مبنای اون شما میتونید شروع بکنید واقعیت بیرونی رو تغییر دادن. همچی چیزی ما نداریم تو اپوزیسیون. یه مش حرافن نشستن رویا میبافن واسه خودشون تا مثل من موهاشون سفید بشه پیر بشن بیفتن بمیرن. من میزنم به یاد فلانی، به بزرگ داشت فلانی. آدم های خوبی هم هستن ها، همشون آدم های بسیار قد دوست دارن مردم خوب باشن، خوب زندگی کنن، آزادی داشته باشن، دموکراسی داشته باشن، ولی والا بلا با فوت و دعا و ورد و جادو آسمون خراش درست نمیشه عزیز. باید مهندسی بلد باشی. و بنابراین شما هموطنانی که به سیاست به این صورت نگاه میکنید، ببینید تا الان میگفتم ما سیاسی نیست و ما سیاست ما نمی... ما سیاست همینه دیگه. سیاست یعنی فن مدیریت یک کشور، به این میگن سیاست. رژیم جمهوری اسلامی اومده شما رو از اعمال مدیریت بر کشورتون برای به دست آوردن امکانات و رفاه و پیشرفت و آسایش و آرامش محروم کرده. چیکار باید بکنی؟ باید مدیریت کشور رو از چنگش در بیاری. اینو بهش میگن سیاست در کشورهای جهان سوم، کشورهای دیکتاتور زده. این کار رو اگر نمیخوای بکنی محال سرنوشت آینده ای کشورت بیفته به دستت. همیشه در دست دشمنت خواهد بود، به خاک سیاه میشونتت. حالا بذارید 1403 برسه با این داستان مالیات ها و تورم و اینها، ببینید مردم تو خیابون تیکه پاره خواهند کرد همدیگر رو برای یه لقمه نون. همین 1403 که پیش رو داری، اگر این فروپاشی اقتصادی که داره پیش بینی میشه اتفاق بیفته، که وقتی حتی علاوه بر ما بیگانگان تحلیلگران خارجی دارن میگن نه 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 در راه این داره میاد، سرصداش داره میرسه، خب معلومه چه خبره دیگه، معلومه داره به کجا میره دیگه عزیزان. بنابراین شمایی که بر این باور هستید که میتوان با مدیریت رفت به سراغ سیاست و نه اینکه با سیاست بیاید سراغ مدیریت چون جواب نمیده، باید مدیریت بلد باشید تا بیاید تو کار سیاست و در سیاست موفق باشید. شمایی که این نگاه رو به سلا سیاست دارید، نگاه مدیریتی دارید، شما باید بسیج بشید. تا الان سیاسی کارهای رویا پرداز و آرمانگرا و عرض کنم آرزو پرداز و اینها بودن، دیدید ره به جایی نبردش. حالا میبایستی یک جمعیت واقع‌گرا، یک جمعیت فنی، تکنیکی، مدیریت‌گرا، مدیریت محور وارد عرصه سیاست بشه. و من در سری برنامه هایی که سال 98 خدمتون ارائه دادم اگر یادتون باشه تحت عنوان مدیران و بازسازی ایران، اینو فرموله کردم. یا جان ما احتیاج به یک جریان مسئولیت پذیر داریم از کسانی که کاربلدن. الان تو ایران آدم کاربلد زیاد داریم ولی مسئولیت پذیر نیستن، یعنی وارد این عرصه نمیشن، نشستن تو خونه قصه میخورن، انتقاد میکنن، منفعلن، بی سر و صدا. این فایده نداره. من شما باید همدیگر رو پیدا بکنیم و بیایم در قالب یک پروژه، در قالب یک طرحی که مرحله بندی شده بریم جلو تا بتونیم این کار رو انجام بدیم. ما به عنوان یکی از جریانهای سیاسی که معتقد سیاست معادل مدیریته و مدیریت واقعی هستش که سیاست رو معنا میبخشه، در حزب ایران آباد بر این روایت عزیزان تاکید داریم که این گونه سیاستی باید بیاد بر کشور ما حاکم بشه. کسایی که بلد باشن صنعت و اقتصاد و نمیدونم وضعیت مالی و وضعیت رفاه مردم و غیر و ذالک و اینا رو درست بکنن. اینکه حالا مردم به سمت چه آرمانی بخوان برن، چه جوری دموکراسی دوست داشته باشن، چقدر دوست داشته باشن، اون به خودشون مربوطه. اول باید نون داشته باشن، اول باید شغل داشته باشن. حقوق کارگر ایرانی به جای 150 دلار نمیدونم 200 دلار بایستی بره به همسط بازارهای جهانی قرار بگیره، دست کم به 3 تا 4 برابر باید برسه تا بتونه از پس مخارج واقعی زندگی بر بیادش. کسانی رو ما احتیاج داریم امروز که قادر باشن منابع مالی لازم در اون کشور برای تبدیل حقوق 200 دلاری متوسط به 600 به 800 دلار رو فراهم بکنن، نه اینکه قولشو بدن. قولی باشه یا نه آقا ما بیایم 1400 دلارش میکنیم، از کجا؟ عجیب همه جان، منابع مالیش کجاست؟ به قول اینجایی ها ریسورس ها، اون منابعی که از دل اون پول باید اول ساخته بشه تا بعد بیاری پای کارگر و کارمندت حقوق 600-800 دلاری بدی، اون از کجا قراره بیادش؟ مالیات بسیار خوب، چقدر، از کی، کجا، چه جوری، این باید تعیین و تعریف بشه. نه اینکه بخوای مثل جمهوری اسلامی بیناموس بیفتی به جون مردم، اون غارتگرای اون بالا رو از مالیات معاف بکنی، از پایینیا و کسبه خرد و نمیدونم مدیران درجه دو مثلا صاحبان کارگاه ها و اینها بخوای پول بکشی بیرون. اینکه مالیات باید تعیین بشه از کجا، چگونه، چقدر. اگر قرار هست از منابع ارضی باشه، باید ببینید در چارچوب یه توسعه پایدار، یعنی نه اینکه منابع نسل‌های آینده رو برداری در قالب نفت خام و گاز و چی و چی ببری، چه جوری میتونی اینو تبدیل به مواد درجه دو سه بکنی و تبدیلش بکنی به چیزی که باهاش بتونی با یه بشکه نفت به جای 80 دلار 800 دلار پول بسازی؟ ایناست چیزی که ما لازم داریم. منابع اینو که تامین کردی، بایستی حقوقا رو افزایش بدی، به واسطه اون باید پول ملی رو تقویت بکنی، قدرت برابری ریال در مقابل ارز دلار رو میبایستی تقویت بکنی، شغل باید به وجود بیاری، نحوه اشتغال رو میبایستی نظارت بکنی که مبتنی بر قرارداد کاری باشه، مبتنی بر حقوق کارگران باشه، مبتنی بر ایمنی کار باشه، کارفرما بایستی دستش باز باشه تا بتونه خلاقیت داشته باشه، ثروت ایجاد بکنه، نه اینکه غارت بکنه فقط، و هزار و یک کار دیگه. این سیاست عزیزم، سیاست بحثای اینجوریه. باقیش که آقا دوست داریم مردم برن بهشت، جهنم، فلان بیسار، اینا مزخرفاته، اینا ایدئولوژی ربطی به سیاست نداره. حالا یا ایدئولوژی اسلامیه یا ایدئولوژی نمیدونم خیلی انقلابی و غیر و ذالک و ایناست. تا زمانی که برنامه مشخص برای ایجاد تغییر در درآمدزایی اقتصاد ایران شما نداشته باشید، تمام حرفای سیاسیتون دوزار نمیارزه. ندونی پول چجوری میتونی تو اون کشور بسازی، بعد ببینی منابع آبیشو چجوری میتونی بازسازی بکنی، محیط زیست آسیب دیدهشو چجوری میتونی، تمام این بچه هایی که از چرخه تحصیل افتادن بیرون رو چجوری میتونی برگردونی، کیفیت مدارس و دانشگاه ها رو چجوری میتونی افزایش بدی، و و و تمام بحثا تکنیکیه، فنیه، مدیریتیه، کاریه، اقتصادیه، ربطی به سیاست به معنی اینی که آقا فلانی میخواد بیاد به قدرت برسه، بره با عمه جانش به قدرت برسه اگه میتونه. ما عزیزان در پی این هستیم که برگردونیم بحث سیاست رو بر چرخه درست خودش، که برای 100 سال در ایران از چرخه، از اون مسیر درستش خارج شد، تبدیل شده به یه بازی برای ایدئولوژی بازی و نمیدونم گروه بازی و حزب بازی و این داستان. برای همینم از هیچی از توش در نمیاد، برای همینم از 99% جامعه علاقش به سیاست رو از دست داده، چون چیزی پیدا نمیکنه توی حرفای کلی و کیلویی. و دموکراسی خیلی قشنگه، لایسیته نمیدونید چقدر، سکولار دموکراسی ما دوست دارم مثلا، اینا یه مشت علافن بذارید واسه خودشون بچرخن. شمایی که باور دارید سیاست یعنی مدیریت، شمایی که باور دارید سیاست واقعی یعنی مدیریت، بیایید همدیگر رو پیدا بکنیم، دست به دست هم بدیم و بریم به پای یک کار متفاوت، بریم به پای یک کاری که مانع از نابودی ایران بشه، یک، دو، بتونه ایران رو بازسازی بکنه. یادتون باشه برسیم به مرحله غیر قابل بازگشت، بعد دیگه فایده نداره ها، دیر شده باشه دیگه فایده نداره ها، تا یه جایی ما با خلاقیت و هوش و ابتکارمون میتونیم، ولی احتیاج به یه چیزی دارید تو اون کشور، احتیاج به آب دارید، زمین دارید، احتیاج به هوای سالم دارید، احتیاج به نفت و گازتون دارید، احتیاج به منابعتون دارید، احتیاج به خاکتون دارید. اینا رو باید در حداقلش سالم از دست رژیم جمهوری اسلامی بیرون بکشیم تا بتونیم ایران رو بازسازی بکنیم. بنابراین وقت رو از دست ندید عزیزان، تا به پیشنهادی که ما دادیم نام فردی رو که فکر میکنید بتونه به عنوان نماد این جریان در جامعه ایران مطرح بشه و عمل بکنه، در کف خیابون‌ها مطرح بکنه، در هر جایی که میتونید مطرح بکنید، کارگاه، کارخونه، کتابخونه، محفل دوستان، مهمانی، قهوه خانه، مترو، اتوبوس، تاکسی، محله، هر جایی که میتونید فرد مورد نظرتون رو بشناسونید، بذارید تبدیل بشه به فردی که جامعه باش آشناس و سر موقع اسمش رو صدا میزنه. از اونجا به بعد گره باز خواهد شد. ممنونم از توجهتون به این برنامه. نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید عزیزان. یادتون باشه که بسیاری از مطالبی که من اینجا خدمتتون عرض میکنم بازتابی است از اون چیزی که بهش ما خرد جمعی میگیم. نظرات، دیدگاه ها، عرض کنم نقد، انتقاد، بررسی و غیره که از جانب مخاطبین میرسه، مستقیم، غیر مستقیم و غیره، و اینها رو ما از دلش مطلب بیرون میکشیم. این چیزیه که ما در حزب ایران آباد بهش باور داریم، تکیه واقعی بر خرد جمعی، تکیه کارکردی بر خرد جمعی، یعنی دانش عمومی که موجوده و باید ذره ذره پیدا کرد، کنار هم قرار داد و تبدیل به طرحهای عملیاتی کردش. شما هم اگر نظری دارید عزیزان با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما هستید gahtv@yahoo.com، شماره تلفن ما 201-818-511-44 و مناسب ترین وسیله برای ارسال پیام های کوتاه خودتون واتساپ ما هست با شماره 201-818-511-88-22. سپاسگزارم. تا برنامه روز دوشنبه به شما عزیزان بدرود میگم، با امید بیدار شدن 1%ها و به واسطه اون بیدار کردن لایه‌های گسترده جامعه برای پس گرفتن ایران عزیزمون، برای بازسازی کردن اون و تبدیل کردنش به یک ایران آزاد و آباد. بدرود.